کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر حمیدرضا ضیایی پرور، مدرس دانشگاه و فعال رسانه و شبکه‌های اجتماعی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. علوم شناختی و کنشگری فعال و طراحی کنش و ضد کنش.
آقای دکتر ضیایی پرور، ویژگی کنشگری منفی و مثبت چیه؟ یعنی یه موقعی هستش که به نظر منفی میاد ولی در کنهش، در واقع اینجوری بگم بهتره، پوسته مثبت داره، مثل همین سیسمونیگیت یک پلاکارد عدالت خواهی داره، یه اتفاق خوبه، اما در بطن خودش به شدت منفیه، به شدت میتونه اجتماع رو در واقع دچار سرخوردگی بکنه، بدبینی بکنه. اینها رو همیه که در واقع واکاوی داشته باشه. بله.
ببینید، هر کسی و هر جریانی که وارد فرایند کار کنشگری رسانه‌ای، چه رسانه‌های سنتی، چه رسانه‌های اجتماعی، چه رسانه ارتباط جمعی میشه، یک نوع گزینشگری داره انجام میده. هیچ رسانه‌ای در دنیا، چه در ایران، چه در اروپا، آمریکا یا هر جای دیگر، اصلا قادر نیست 100% واقعیت و حقیقت رو بگه. واقعیت ها و رویدادها و حقایق و آنچه که در جامعه اتفاق میفته به عنوان رویدادهای عینی، رسانه ها بخشی از این رو انتخاب میکنن، برجسته سازی میکنن. هم به لحاظ فنی و تکنیکی امکانشو ندارن که کامل روایت بکنن. حتی اون دوربین پخش زنده تلویزیونی که فقط زوم میکنه روی رویداد، بازم کناراشو نمیبینه. اصلا به همین دلیله که آدما میرن تو استادیوم فوتبال، 5 تا دوربین زنده داره فوتبال گزارش میکنه، باز اون نفری که رفته تو استادیوم وقتی برمیگرده چیزایی رو روایت میکنه که اصلا هیچکی نیده. خب اون جذابیتی که حضور فیزیکی در میدان مثلا مسابقه ورزشی داره با روایت رسانه کاملا متفاوته. پس بنابراین این اولین اصله که رسانه و کنشگری رسانه یعنی گزینشگری، یعنی دروازه‌بانی، گیت‌کیپری بخشی از واقعیت و حقیقت و نشون دادن اون به مخاطب. حالا کنشگر مثبت و منفی جایی است که اون روایتگر، اون کنشگر، اون رسانه، اون فعال شبکه اجتماعی یا فعال رسانه‌ای قسمت‌هایی از رویداد رو گزینش می‌کنه که دقیقاً متناسب با ایدئولوژی و جهتگیری و تفکر و بینش و جهتگیری اون فرد هست. فرقی نمی‌کنه که این رویداد مثبت باشه یا منفی، این داره کار منفی انجام میده، یعنی وفاداری به روایت عینی و اون بخش اصلی واقعیت رو رعایت نکرده. من میخوام خانم دکتر نصیری عزیز یه مبحثی رو اینجا باز بکنم و اون این است که به طور کلی رسانه ها در دنیا، هر شکل از رسانه‌ای که در نظر بگیریم از جمله سوشال مدیا، کارشون به نوعی نقد و نظارت بر دولت به معنی عامش، حکومت، حاکمیت هستش. چرا؟ چون معمولا در دنیا رسانه ها و رسانه‌نگارها و فعالین رسانه‌ای و کنشگران رسانه‌ای در سمت مردم قرار می‌گیرند، در سمت جامعه، نهادهای مدنی و بدنی جامعه قرار می‌گیرند. در همه جای دنیا تقریباً اینطوریه، جز معدودی از کشورهای کمونیستی که هنوز هم ما مدلش رو البته داریم، یعنی مثلا توی کره شمالی، توی چین یه مقداری، هنوز رگ‌هایی در روسیه، در بعضی از کشورها هنوز این مدل رو داریم، خود ما هم در ایران یه رگه‌هایی از این مدل هنوز وجود داره.
بعضی کشورهای عربی،
آره کشورهای عربی و خیلی جای دیگه میشه نمونه‌های این رو نشون داد. ولی در اغلب کشورهای دنیا رسانه‌ها در سمت مردمن. یعنی چی؟ یعنی رسانه چشم و گوش مردم برای نظارت بر دولت و حکومته. به اصطلاح امروزی‌ها که قوه قضاییه هم الان خیلی داره حمایت می‌کنه، رسانه سودزنه، یعنی افشاگر فساده. میگه آقای حکومت اینجات مشکل داره، این عملکردت ضعف داشت. توی آلمان روزنامه دیولت تیتر میزنه صدر اعظم این وزیر رو برکنار کن. چرا؟ چون تو متن گزارشش میگه ایشون از خونه سازمانی به نادرستی استفاده کرده. وزیر ظهر نشده استعفا داده رفته، منتظر نمیمونه که رئیس جمهورش صدر اعظمش برکنارش بکنه. توی دنیا رسانه ها سمت مردم وای میستن، تخلفات رو آشکار میکنن،
مطالبه گری میکنن.
اگر اشکالی در کار سیستم وجود داشته باشه، چه اشکال بنیادین چه اشکال بوروکراتیک و اداری، روندی اشکال داره، تذکر میدن و این ابزار نظارتی مردم بر حکومت هاست. در خیلی از کشورهای دنیا، از جمله مثلا در حالا کشور نام نمیبریم، در گینه بیساو، در بورکینافاسو، در فلانجا، برعکسه. یعنی حکومتی که داره بر رسانه نظارت میکنه، حکومتی که داره به رسانه میگه تو صلاحیت داری کار رسانه‌ای بکنی یا نکنی، حکومتی که مجوز رسانه رو صادر میکنه میگه تو اجازه فعالیت داری یا نداری، حکومتی که روزنامه‌نگار رو میتونه بازداشت کنه یا بهش عزه فعالی پروانه فعالیت بده، اصلا چیزی به نام پروانه فعالیت، یعنی که نظارت حکومتی. ماجرا برعکس شده، اون رسانه‌ای که پروانه فعالیتش رو از نهاد حاکمیت میگیره نمیتونه براش نظارت بکنه
و بودجش رو
و یارانش رو، مجوزش رو، کنترلش رو. برای این نسبت رو تغییر کرده.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
من خیلی خوشحال هستم که آقای محسنی هجه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه یک دیداری داشت با هیئت منصفه مطبوعات و هیئت منصفه سیاسی دادگاه کشور و تو اونجا رسما تقاضای و درخواست اصلاح قانون مطبوعات کشور به نحوی شد که بتونن رسانه‌ها نقش مهمتری رو در مبارزه با فساد در کشور بر عهده بگیرن. این یک تغییر نگرش خیلی، البته تو رده‌های دیگه مسئولین کشور این نگرش کم و بیش وجود داشته، ولی اینکه قوه قضاییه میاد و این مسئله رو بیان میکنه به نظرم خیلی خیلی نقطه عطف مهمی است.
الان دادسرای رسانه هم یه اصلاحاتی در همین راستا داشته.
ما با جامعه رسانه‌ای کشور و با چند ده میلیون کنشگر رسانه‌ای در کشور داریم صحبت میکنیم، راجبه اینا داریم صحبت میکنیم که اینا دلسوزانه دارن کار میکنن، دارن محتوا تولید میکنن، دارن کنش میکنن، نظارت میکنن. بسیاری از تخلفات، بسیاری تو همین ماجرای متروپول گزارش های رسانه‌ای داره افشا میکنه که کجا تخلف صورت گرفته و چه کسانی چه ارتباطاتی وجود داشته، چه زدبندهایی وجود داشته. در بسیاری از موضوعات دیگه هم باز نقش رسانه و آزادی رسانه است که اینها رو روشن میکنه. برای این کنشگری رسانه‌ای در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای کشور تا حد زیادی میتونه هم منجر به تقویت توسعه اجتماعی اقتصادی بشه و هم میتونه منجر به حتی اصلاح رفتارهای نادرست اجتماعی بشه. بخش زیادی از کنشگری ما الان تو فضای مجازی نقد رفتارهای اجتماعی شهروندانه، یعنی همش سمت حکومت نیست. من در دو دهه اخیر تو حوزه سبک رانندگی، تو حوزه مثلا محیط زیست، تو حوزه رعایت حقوق شهروندی خیلی فعالیت انجام دادم و تو همین چند سال اخیر حداقل خودم دیدم مطالبی که من می‌نویسم یا کنش‌هایی که دارم روی تعدادی از افراد تأثیر گذاشته و فیدبک به من دادن و من بین خودم و خدای خودم عهد کردم اگر این فعالیت من که فعالیت جنبی من محسوب میشه، یعنی لاین اصلی فعالیت کنشگری من تو فضای اجتماعی نیست، من بین خودم خدا عهد کردم اگر این کاری که من دارم میکنم در طول تمام سالیانی که دارم این فعالیت میکنم یک نفر رو حتی بتونه نجات بده، یعنی از یک تصادف، از یک جرح، از یک مرگ، از یک حادثه نجات بده، من کار ارزش داره، من کار خودم کردم. ببینید بعضی از کنشگری ها جنبه مسئولیت اجتماعی داره، جنبه رفع مشکلات و اصلاح رفتارهای اجتماعی مردم داره، بعضی هاش هم نه، جنبه های حاکمیتی داره و نقد قدرت محسوب میشه و تا حد زیادی میتونه منجر به اصلاح ساختارهای حالا فساد، ساختارهای سوء مدیریت، ساختارهای اختلاس، نمیدونم ضعف‌های مدیریتی و موارد اینچنینی بشه. من آخرین نکته‌ای که میخوام تو این بخش صحبت بکنم در مناسبات بین حکومت و مردم، حکومتگران به اندازه کافی رسانه دارن. الان همین صدا سیمایی که ما داریم صحبت میکنیم به هر حال دولتیه، قبول باید بکنیم که صدای حکومته، یعنی دولت و حکومت از طریق این رسانه با مردم صحبت میکنه. رسانه مردم چیه؟ رسانه مردم بقیه من شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هن، اکانتایی است که افراد دارن. 48 میلیون اکانتی است که مردم تو اینستاگرام دارن، 2 میلیون کانالی است که توی تلگرام دارن، عرشبت که 3 میلیون اکانتی است که توی توییتر دارن. خب اینا صدای مردم هن. یعنی چی؟ یعنی در اینجا مینویسه آقای تامین اجتماعی، من رفتم تو شعبت پدرم در اومد، میگین آقا مراجعه مثلا آنلاین خدمات الکترونیکی، ولی من تو صف واسادم، من یه هفته است دارم میرم این کار میکنم. اگر ما اجازه بدیم مطالبه گری، نقد و انتقاد رفتارهای حاکمیتی تو فضای مجازی شکل بگیره، اینا به عرصه خیابون هم کشیده نمیشه. جایی اساسا شکنندگی سیاسی تو ساختارها به وجود میاد که مردم امکان فریاد زدن، امکان طرح بیان خودشون به شیوه دموکراتیک ندارن و رسانه هاشون هم این صداها رو منتقل نمی کنن. شکنندگی در اونجاها به وجود میاد. من به نظرم میرسه هر چقدر ما استقبال بکنیم از این موضوع، از کنشگری سالم مردم در فضای مجازی، اجازه دادن به طرح دیدگاه هاشون، اجازه دادن به انعکاس تجربیات خودشون از مواجهه با سیستم های دولتی و حکومتی و حتی مناسبات شخصی خودشون، جامعه سالم تری خواهیم داشت. آموزش بدیم، نحوه استفاده درست از این رو آموزش بدیم، بگیم تو دنیا چجوری دارن از این فضا استفاده میکنن، یاد بهشون بدیم با تولید محتوای سالم، با هدایت کردن نحوه استفاده درست از این فضاها برای کسب و کار، برای شغل، برای اشتغال زایی، برای انتقال دانش و تکنولوژی، برای سرگرمی، برای تفریح سالم، برای ایمنی، برای به اصطلاح مورد جرم و کلاهبرداری قرار نگرفتن تو این فضاها، برای استفاده روزمره در کارهای شخصی و اداری و زندگی اجتماعی خودمون، اینها رو به مردم یاد بدیم. ولی وقتی ترسوندیمشون از این فضا، منجر به این میشه که ما هم از اون فضا دور بشیم و بعد این فضا هم رها بشه و به اصطلاح قابل کنترل نباشه. در مجموع هم به نظرم میرسه کنشگری مردم در فضای مجازی یک فرصت برای همه نظام‌های سیاسیه، فرصتی که باعث میشه سیستم مشکلات خودش رو بفهمه، از نیروی نظارتی رایگان مردم برای اصلاح امور خودش استفاده کنه، علفهای هر زباغ خودش رو بشناسه و بکنه، و فرصت بده برای اینکه مردم تو این فضا تعامل داشته باشن و به اصطلاح یه زندگی сольним и мофиди даще уже.
Самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
А правда, мы же он с...
А что, Юга, льюсь до доксора?
Радио Трейн.
От йогу в фигур. Форсати барой табадуле андишеха. По хузуре нотбеган, сахиб назаран и мунтагедан. ایت 103 ممکز 5 تا همه مکاهرز رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی، هم جمع‌بندی بفرمایین، هم یه جمله بسیار در واقع قابل تأمل و تفکر مقام معظم رهبری دارن که به موضوع بحث ما برمیگرده، که میگن که کنشگری فعال نه، کنشگری موفق. یعنی من نمیخوام سری دوزی بکنید الکی هی بدو بدو بکنید، نقطه زنی بکنید و موفقیت حاصل بشه، بتونید یه جریانی رو ایجاد بکنید. برای اینکه ما از اون نقطه کنشگری در واقع فعال غیر در واقع موفق برسیم به کنشگری موفق، راهکارهاتون رو یا اون نگاهتون رو بفرمایید و بیشتر از 5 دقیقه هم فرصت نداریم.
مراسم ارتحال حضرت امام در مرقد حضرت امام، حضرت آقا سخنرانی داشتن، سخنرانی که تمام شد مردم صلوات رو فرستادنشون، یه جمله ای رو گفتند، میتونستن اون جمله رو در انتهای حرفاشون بگن، ولی گذاشتن این تمام بشود به عنوان یه نکته استفهامی مهم گفتند. اونهایی که در مواجهه با آقای فلانی که قبل از من سخن داشت این حرفا رو زدن کار کردن، بدونید نظر من اینه که
من مخالفم.
این یعنی چی؟ یعنی این که حالا اون بزرگوار یا اون فرد یا اون افراد، هر کی که اون کارو انجام داده، خب یه کنشی اومده، یه حرکتی رو اومده انجام داده. اما آیا این کنشگری دارای جایگاه است؟ نه. ببینید، ما هر وقت رسانه رو، من این اعتقاد علمی و تجربیمه، هر وقت رسانه رو از مقام دادستان خارج کردیم، بردیم تو نقشه‌ای دیگه پهنش کردیم، جامعه رو کوبیدیم زمین. کلیدی ترین عنصر در هر دادگاهی دادستانه، چون دادستانه که داره اصلا سمت در واقع منافع عمومی رو میگیره. حالا وکیل مدافع 50-50، خیلی از وکلا پرونده های رو قبول میکنن که اصلا حقانیتی توش وجود نداره، چون پول گرفته میاد یه چیزی دفاع میکنه. هیئت جوری رو شما بنشونید اونجا، هیئت جوری نگاه میکنه ببینه که وکیله بیشتر میتونه قانعش کنه یا دادستانه. خیلی هیئت جوری به این سمت حرکت نمیکنه که واقعا حق. خب قاضی هم نشسته اونجا، حالا در دو سیستم، یکی سیستم ما قاضی همه کاره میشود، در سیستم خارج از ایران قاضی تایید کننده میشود. اما شما نگاه میکنید میبینید عنصر کلیدی دادستانه. چرا؟ چون مدل رفتار دادستان است که نشان میدهد مردمی که بیرون دادگاه روی پله ها و توی حیات ایستادن، حالا الان باید فحش و فضیحت و بد و بیرا بگن یا تشویق کنن، تایید کنن، برن خونه هاشون. این که چه عملی، چه کنشی بیرون دادگاه اتفاق میفته، بسته به جنس کنشگری دادستان در داخل دادگاه داره. اگر رسانه نقش دادستان رو در وسعتی به پهنه یک کشور بیاد ایجاد بکنه، اون وقت مشخص میکنه که حتی اگر آمدی در خیابان اشکالی نداره، ولی نگاه کن اگر من بد عمل کردم اون وقت تو فحش بده، اگرم خوب عمل کردم تایید کن، این رو تبدیلش کن به یه نقطه ثبتی، برو خونت. ما این مکانیزم رو اصلا نداریم، اصلا این مدل رو نداریم. چرا؟ دو تا علت واضح وجود داره. یک، مدل مواجهه برای ساختن دادستان در ایران اصلا تعریف نشده. دادستان همینجوری که ساخته نمیشه، دادستان یک مراحلی را طی میکند تا متولد شود. ما این رو نداریم. چرا؟ چون رسانه در ایران خلق میشود، متولد میشود برای جنگ. اون بخش فان ماجرا رو بذاریم کنار، بخش عقلانیت داستان، شما یا باید در یه چیزی دفاع کنی و یه چیزی رو بکوبی دیگه. ما دفاع کردن رو در حذف کردن فهمیدیم، نه در اثبات کردن خودمون
یا بدنام کردن یا انگ زدن.
برای همینه که رسانه برای کنش سازی تقابلی متولد می شود، نه برای کنش سازی تفاهمی. این تیکر رو شما داشته باشید. حالا برمیگردیم به بخش دوم. هر دادستانی که شکل میگیرد پس از مطالعه یک پرونده در جایگاه مدعی العموم قرار میگیرد. دادستان خودش پرونده نمیشود
و پرونده نمیسازد.
این خیلی مهمه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مردان رسانه‌ای و زنان رسانه‌ای ما بعضن مدیامن و مدیاوامن نیستند، اینها آمده اند برای تصفیه حساب. خب دادگاه محل احقاق حق نمیشه، میشه محل جنگ. اونم نه جنگ از نوع حقوقیش، جنگ از نوع بگیر برید بالا، از بی اعتقادی و بی تقوایی و بد اخلاقی بگیرید همینجوری برید تا بالا.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می‌کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پس معمولا وقتی داریم راجع به هر نوع عملی صحبت می‌کنیم، باید دقت داشته باشیم که این عمل آیا در نهایت به نفع یک رفتار مثبت می انجامد یا نه، داره جری میکنه، داره بهداشت روانی رو اصلا همه رو بلکن، داره کنش سازی منفی ایجاد میکنه.
بله.
این درک از شالوده رفتار من شهروند، من مسئول، من تصمیم گیر، من تصمیم ساز، من هر کسی که اینجا تلقی میشه، شما میبینید که تعریف نداره. چرا تعریف نداره؟ به سه علت واضح. یک، محل تربیت این تفکر کجاست آقای دکتر؟ دانشگاه. ما الان بنده دانشگاه هستم، ایشون هم دانشگاه هستن. اگر بخوایم، شما هم دانشگاه هستید، اگر بخوایم بینی و بین الله بگیم دانشگاه های ما چقدر در این نهادسازی رفتاری مؤثرند، خدا وکیلی بیشترین عددی که میتونیم بدیم چقدره؟ برخی از اساتید مؤثر دانشگاه ما متوجه نیستن دانشگاه محل علم است، فکر کرده محل تصفیه حساب سیاسی هست. خب یادش میره این دانشجو که الان زیر دست شما داره تربیت میشه، این فردا یه مسئوله، یه آدم، یه کنشگر، تو اصلا ولش کن، یه بلاگره. این هم اونجا داخل سیستمو میاره، اینو نداره، این درک رو نداره، فکر میکنه هر آن چیزی که قبلا بوده همینا باید به همین مدل جامعه. پس یک، ما محل تربیت کنشگری مثبت در اجتماعمون به منزله هیومن مدیا که امروز واقعا انسان رسانه شده نداریم، همچنان بر اساس همون مدل قبل میریم جلو. نکته دوم، فراموش کردیم که عامل رشد در جامعه نقد منصفانه مبتنی بر اطلاعات است، نه رگ گردنی حرف زدن و جیغ و داد کردن. دورش گذشته. مدل دعواهای صنفی جلوی دانشگاه تهران دورش گذشته، الان ساحت متفاوت شده.
ماله.
دوره گرفتن زیرپوش تو دست و آوردن بالا و جریان را انداختن گذشته، الان فرمولش عوض شده. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، برمیگرده به تفاوت‌هایی که افراد به لحاظ شناختی در تضاد بین شخصیت حقیقی و حقوقیشون پیدا میکنن. من داوودی الان سمت حقوقی ندارم، سمت دولتی ندارم، میام شروع میکنم به صحبت کردن‌های روشن فکرانه در حد لالیگا، همه رو میزنم. فردا به من میگن شما بیا بشو مدیر کل فلان جا، همون جایگاهی که دیروز داشتم میزدم فردا میشه مقدر تر که جوره دراجه بشه حرف بزن.
این همون نکته ایه که مقام معظم رهبری در دیدار یک طیفی از دانشجویان گفتن حواستون باشه اینجا نقد میکنین فردا
نه اونایی که امروز اونجا هستن همونایی که دیروز داشتن نقد میکردن.
آره مثل شما اینجا نقد
شما میکردن. مثال داشته باشید، در همین مجموعه رسانه چقدر افراد میامدن میگفتن آه صنعت خود رو این است، میکوبیدن از بالا تا پایین. طرف خودش رفت شد مسئول، اولین کار که کرد گفت خیلی خوب، خیلی فقط درسته. آقا بالاخره غلطه یا درسته؟ شما خارج از ایران برید بررسی کنید، اولا اندیشمندان نمیرن سمت دولتی بگیرن. به این معنا ما تو ایران طرف میاد رسانه ای میکنه خودش که بره سمت بگیره، حالا اینم باز خودش فرآیند ناقص. حالا ما که رفته نشسته اونجا، اون آدم حرفی که قبل از گرفتن سمت با بعد از گرفتن زده تفاوت نمیکنه. چرا؟ چون میگه حالا که نشستم اونجا باید بشم مؤدی اون نظرات کارشناسی که قبلش داشتم. پس دو حالت بیشتر نداره. کسا میگه مسئول شدن، حرفایی که قبلش میزدن کارشناسی نبوده، یا وقتی نشستن اونجا قائل به استفاده از حرفای کارشناسی نیستن. در هر دو حالت نقیصه است. حالا رسانه میخواد این وسط وارد شه، بشه رسانه تحت اختیار که به جای نقد میاد مسیر غلط رو شروع میکنه تئوریزه کردن. برای همینه که ما همیشه رسانه هامون برای توسعه دادن جامعه عقبتر از خود مفاهیم توسعه یافتگی هن. برای همین رسانه های ما رسانه های رشدگرا هن، نه توسعه گرا.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن و شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه رادیو گفتگو بودن و دو مهمان گرامی که ما رو در برنامه همراهی کردن، آقای دکتر حمید ضیایی پرور مدرس دانشگاه و فعال رسانه و شبکه‌های اجتماعی و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع علوم شناختی و کنشگری های فعال و طراحی کنش و ضد کنش آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 30 خرداد با موضوع علوم شناختی و رفتارسازی های سازمانی، ملی و بومی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24 و 1 دقیقه بدون.
عزیزان، تعداد کثیری از مؤمنین همکنون آماده تشرف به سرزمین وحی و انجام مناسک حج می باشند. عمده مردم هم دل در آرزوی زیارت خانه خدا دارند، به امید ظهور منجی عالم بشریت امام زمان، زمانی که بر دیوار کعبه تکیه می زند و ندا می دهد انا بقیت الله العظم.
آتشم به جانم، خاموشم چون آتش.